81 از آن جمله است. رضا بنفشه‌خواه بازیگر.
با اینی که خب همسن پسر کوچکی من بود ولی خیلی با هم رفیق شدیم، خیلی سر به سرش می‌زدیم، خیلی با اخلاق بود، خیلی برای بزرگتر احترام قائل بود.
سپند امیر سلیمانی بازیگر.
متاسفانه تو این سالا دوستای زیادی رو از دست دادیم که هم سن و سال بودیم، هم نسل بودیم ما، ولی رضا انقدر رفیق بود، انقدر رفیق هست، یعنی رضا انقدر حواسش همیشه به هممون بود که ولمون نمیکنه همینطوری. جاش خیلی خالیه، خیلی خالیه.
مصائب شیرین یک و دو، فراری، بیرو، متهم گریخت و زندگی به شرط خنده از جمله فیلم ها و دیگر مجموعه های تلویزیونی است که مرحوم داوود نژاد در آنها بازی کرده است. محسن امیر یوسفی، کارگردان.
فیلم های علیرضا داوود نژاد عزیز در کنار رضای نازنین و خانوادهش مسیری منحصر به فرد و ماندگار در سینما ایران گشود که جز عشق به بالندگی هنر و فرهنگ نبود و این عشق را به ما و نسل تازه از راه رسیده سینما یاد داد.
رضا داوود نژاد 13 فروردین در سن 44 سالگی دار فانی را وداع گفت. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل به چاپ 7 رسید. این کتاب که کاری از انتشارات کتابستان معرفت است، از تحریفات تاریخی پرده برداشته و حقایقی درباره رژیم صهیونیستی را بیان می کند.
اگر خوش اقبال نباشیم با همان حمام خونی طرف خواهیم شد که الان در عراق و سوریه شاهدش هستیم.
ایلان پاپه.
این فردی که مجری حرفهایش را قطع کرد، ایلان پاپ است، مورخی اسرائیلی و نویسنده‌ای که در تحقیقاتش صهیونیسم را بدون روتوش به جهانیان معرفی می‌کند. یکی از کتاب‌های پاپه که در ایران هم ترجمه شده، 10 غلط مشهور درباره اسرائیل است. وحید خضاب، مترجم کتاب.
ایلان پاپه هرچه اسرائیلی محسوب میشه، اما جزو منصف‌ترین مورخایی که در حال حاضر درباره تاریخچه درگیری‌های اسرائیل با کشورهای مسلمان و مشخصا با فلسطینی‌ها مطلب می‌نویسه. اومده و 10 باور غلطی که خصوصا در غرب درباره اسرائیل وجود داره رو نقد کرده.
کتاب 10 فصل دارد که در 6 فصل ابتدایی آن غلط‌ها و افسانه‌های تاریخی چون فلسطینی ها داوطلبانه وطنشان را ترک کرده اند، صهیونیسم همان یهودیت است و صهیونیسم استعمارگری نیست را نقد می کند. وحید خضاب، مترجم کتاب.
فصل 7 درباره این صحبت میکنه که اسرائیل تنها دموکراسی خاورمیانه است که جمله بسیار معروفی که همین روزها هم میشنویم. فصل بعدی افسانه هایی درباره توافقنامه اسلو رو به نقد کشیده و فصل 9 درباره افسانه هایی درباره غزه است.
هر فصل از کتاب با قرار دادن هر کدام از این افسانه ها در کنار حقیقت با محک آخرین تحقیقات تاریخی نقاط ضعف باورهای پذیرفته شده توسط عموم مردم را نمایان میکنند.
اسرائیلی ها همچنین به نامگذاری عملیات های خود با عناوین چرند و در واقع شیطانی ادامه دادند. باران های تابستانی پس از اولین باران آمد. این نام را روی عملیات های تنبیهی گذاشته بودند که در جوان 2006 آغاز شد. در باران های تابستانی شاهد یک مؤلفه تازه هم بودیم، یورشی زمینی به بخشهایی از باریکه غزه.
نویسنده در فصل آخر کتاب نگاهی به آینده کرده و آورده است در فلسطین وقت آن رسیده که بحث درباره راه حل تشکیل یک دولت به اقدام عملی سیاسی تبدیل شود. کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل نشان می‌دهد که چگونه یک منطقه بر اساس یک سری افسانه‌های غیر واقعی شکل گرفته و همین افسانه‌ها توجیهی بر رفتارهای رژیم صهیونیستی در 6 دهه اخیر شده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای ساعت‌های پیش رو و فردا در مناطقی از شمال غرب و سواحل دریای خزر بارندگی پیش بینی کرده است. وزش باد شدید در روزهای آینده موجب خیزش گرد و خاک در نیمه شرقی کشور می شود.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 22 لیگ برتر فوتبال مردان ایران امروز با برگزاری 3 مسابقه در شهرهای تهران، قائمشهر و اصفهان آغاز میشود.
در مهمترین بازی استقلال صدرنشین در ورزشگاه آزادی میزبان مصر رفسنجانه. مهدی هاشمی نسب مربی تیم استقلال:
یه تیم خیلی خوب، قابل احترام، هیچ باختی تو این 6 هفته اخیر ندادن. بازی سختیه برامون، میدونیم به هر حال جام حذفی هم مقابل همین تیم بازی رو از دست دادیم. ما ترجیح میدیم همینجوری بازی کنیم، ولی ان شاءالله بتونیم آخر فصل جام بگیریم. نه جامی که خیلی از دوستان فشار رو تیم ما میذارن که استقلال باید جام بگیره، نه، ما قولی به کسی ندادیم.
محرم نویدکیا سرمربی تیم مصر رفسنجان:
استقلال توی خونه همیشه بازیای خوبی انجام داده، امتیازهای خیلی زیادی توی خونه به دست آورده و این کارو برای هر تیم سخت میکنه.
در دو بازی دیگه ذوبان در فولادشهر اصفهان میزبان شمس‌آذر قزوینه. مساف تیم‌های شمالی هم در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار میشه. ملوان تیم شگفتی ساز این فصل که با 35 امتیاز پنجم جدوله، به مساف نساجی مازندرانی میره که با 15 امتیاز تیم 15ام و برای فرار از منطقه سقوط تلاش میکنه. سه بازی هفته 22 هم یک شنبه شب برگزار میشه. گلگهر در سیرجان میزبان پرسپولیس، پیکان در تهران به مساف استقلال خوزستان میره و فولاد و هوادار در اهواز رقابت میکنن. در دو بازی پایانی هفته 22 که دوشنبه شب برگزار میشه، صنعت نفت در آبادان میزبان تیم سپاهان اصفهان و تیم تراکتور در تبریز به مساف آلومینیوم عراق میره. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران.
پیکارهای بازمعددی گزینشی المپیک امروز در پوکت تایلند پیگیری می شود و میر مصطفی جوادی به عنوان اولین نماینده کشورمان به روی تخت می رود. جوادی برای تثبیت سهمیه حضور خود در المپیک پاریس از ساعت 15:30 دقیقه در گروه ای دسته 89 کیلوگرم به مساف حریف ها می رود. در همین چارچوب دوشنبه 20 فروردین رضا دهدار در دسته 102 کیلوگرم و پنجشنبه 23 فروردین علی داوودی و آیت شریفی در فوق سنگین به روی تخت می روند. مسابقات والیبال ساحلی آزاد آسیا با صعود نماینده کشورمان به جمع 4 تیم برتر ادامه یافت. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌ها در فیلیپین، تیم ایران الف متشکل از عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی در دو دسته پیاپی استرالیا را شکست داد و حریف فردی تیم تایلند 2 در نیمه نهایی شد. در دیگر دیدار این مرحله تیم ایران ب با عبدالحامد میرزعلی و ابوالحسن خاکیزاده 2-1 نتیجه را به تایلند 2 واگذار کرد و حذف شد. آخرین خبر این که تیم‌های والیبال فولاد سیرجان و شهداب یزد ساعت 19 امروز در دومین بازی از سری فینال لیگ برتر برابر یکدیگر سفاری می‌کنند. شاگردان بهروز عطایی در تیم فولاد سیرجان که در بازی اول موفق به شکست 3-2 شهداب شده اند، در صورت پیروزی در بازی امروز جام قهرمانی را بالای سر خواهند برد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
سلامی دوباره حضور شما شنوندگان ارجمند، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران میگوید مقدمات احداث مرکز آزمون‌های استاندارد خودرویی در کشور انجام شده و این مرکز نیمه نخست سال به بهره برداری میرسه. به گفته آقای تاجیک، هر خودرویی که میزان تولیدش کمتر از 5000 دستگاه یک بار و به ازای تولید بیش از 5000 دستگاه دو بار در سال، باید آزمون‌های ایمنی و کیفیت رو بگذرونه.
در گذشته کیفیت خودرو بر اساس ستاره‌های ایمنی سنجیده می‌شد. خودرویی با کیفیت بالا 5 ستاره، هر چقدر هم که کیفیت می‌آمد پایین، ستاره‌ها هم کم می‌شدند. آقای تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران:
کیفیت در واقع هم در انتهای خط تولید ارزیابی می‌شد، هم بر اساس نظر مصرف کننده ها.
دو سالی است فهرست خودروهای ستاره دار منتشر نشده، اما چرا؟
مقایسه و این رتبه بندی ستاره ها با اون چیزی که در سطح بین المللی داشت ارزیابی میشد قابل قیاس نبود، یعنی متفاوت بود، مدلش متفاوت بود. این یه مدل بومی بود داخلی برای کیفیت، اون یه مدل بین المللی بر مبنای ایمنی.
این مدل ارزیابی مورد تایید انجمن مدیریت کیفیت ایران هم نبود، چرا که این انجمن میگوید بر اساس یک بار سنجش نمیتوان کیفیت خودرو را سنجید. خانم وفایی عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران:
برای اینکه خودروی کیفیت مناسب رو داشته باشه لازمه که تمام الزامات کیفی تو هر مرحله به صورت کامل انجام بشه و ایراد کیفی به مرحله بعد منتقل نشه.
سازمان ملی استاندارد 2 سال پیش خودروسازان را ملزم کرد که خودرو باید در مرحله تولید مورد بررسی قرار گیرد و در همان مرحله کیفیتش هم سنجیده شود.
به ازای هر 5000 تولید یک تست باید در واقع بحث کرش یا تست تصادف انجام میشه. هم بازرسای ما در خطوط تولید خودروسازا حضور دارن به نمایندگی از وزارت صمت و سازمان استاندارد، هم به نمایندگی از وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان. بلافاصله بعد از اینکه خودروی رو شما از خودروساز تحویل میگیرید یا خدماتی رو از خودروسازا دریافت میکنید، از مرکز تماس ما با مردم تماس میگیرن، نظراتشون پرسیده میشه راجع به کیفیت محصول و کیفیت خدمات.
قرار است امسال با راه اندازی مرکز تست تمامی آزمون‌ها در داخل کشور انجام شود تا طبق دستور 8 ماده‌ای رئیس جمهور خودروی با کیفیت تولید شود. فایز شبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدهید. پیک نیمروزی.
بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات گیرندگان کلان تا پایان سال گذشته را برای 12 بانک منتشر کرد. بر اساس قانون بودجه اطلاعات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید تا 21 فروردین منتشر بشه. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر گفتگو می‌کنم با سردبیر تحریریه بانک و بیمه خبرگزاری صدا و سیما. آقای گنجگاهی، حضور شما سلام می‌کنم. لطفاً بفرمایید آیا اولین باره که این اطلاعات منتشر میشه؟
به نام خدا، منم سلام عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. موضوع شفافیت کلن بانکی و اطلاعات مربوط به تسهیلات بانک ها از اول سال 1401 شروع شد، جایی که نماینده های مجلس تو قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی رو موظف کردن تا به صورت فصلی اطلاعات تسهیلات گیرندگان کلان جاری و غیر جاری کل شبکه بانکی رو در پایان هر فصل منتشر بکنه. اتفاقی که خب سال 1401 افتاد، 4 مرتبه این اطلاعات به روز رسانی شد و نتیجه اون شد شفافیت 50% تسهیلات بانک ها در سال 1401، که خب این خیلی دستاورد خیلی بزرگی بود. یعنی در روزگاری که مردم فقط ابتدای اسم، حروف اول اسم عبر بدهکاران بانکی رو میشنیدن، خب این اطلاعات به صورت کامل برای همه بانک تو سال 1401 منتشر شد و این موضوع در سال 1402 هم دوباره توی قانون بودجه قرار گرفت. نمایندگان مجلس توی قانون بودجه سال 1402 هم بانک مرکزی رو مکلف کردن که این اطلاعات رو به صورت فصلی به روز رسانی بکنه، البته با یه تفاوتی که یه 3 هفته فرصت داده بودن، این 3 هفته پس از پایان هر فصل باید بانک مرکزی این کار رو انجام میداد. که این 12 بانکی هم که اخیر همین الان شما فرمودین، این برای پایان سال 1402 که خب این اطلاعات منتشر شده تا 21 هم ان شاءالله بقیه بانک‌ها منتشر میشه. برای امسال هم مجدد این شفافیت تمدید شده و در قانون بودجه امسال هم این موضوع وجود داره و باید باز هم به صورت فصلی بانک مرکزی این اطلاعات رو به روز رسانی کنه و همه مردم، یعنی همه مردم میتونن الان با مراجعه به سایت بانک مرکزی به راحتی این اطلاعات رو ببینن، اسامی افراد رو ببینن، هر کسی چقدر بدهکاره به بانک ببینن. بله. به تفکیک بانک اونجا وجود داره و همه مردم میتونن این اطلاعات رو ببینن.
بله. به غیر از اطلاعات تسهیلات کلان چه اطلاعات دیگه‌ای در تارنمای بانک مرکزی قابل مشاهده است؟
بله، مردم اگر مراجعه بکنن به سایت بانک مرکزی در قسمت آمارها و داده‌ها یه بخشی وجود داره به اسم آمارهای بانکی. اونجا این بخش دو سالی هست که بله. توی سایت بانک مرکزی به وجود اومده، اطلاعات زیادی اونجا وجود داره. من فقط یه چند تا مورد شو خدمت شما بگم که برای اولین بار بود که سال گذشته این اطلاعات منتشر شد، که خب خیلی هم سر و صدا کرد. یکی از اون این موارد اطلاعات تسهیلاتی بود که بانک‌ها به کارمندای خودشون دادن که سال گذشته، اوایل سال گذشته منتشر شد و مشخص شد که بانک‌ها 164 هزار میلیارد تومان مجموعه به کارمندان خودشون وام دادن. و یکی از موارد دیگه هم اطلاعات تسهیلاتی بود که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خودشون داده بودن که باز هم مشخص شد که بانک‌ها 215 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های خودشون وام دادن.
بسیار سپاسگزارم آقای گنجگاهی، با شما خداحافظی می‌کنم. شنوندگان ارجمند، به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:49 است. خدا نگهدار.
پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه صبحونه بانون تازه، هرده و حلو و شکری باز، صبحونه ی کامل و سالم و که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کن جدی باز
شهر شلوغ، صبح تا شب صدای بو، هر کی با پاک یه قصه داشت. این یکی عاشق طعم و مزه بود، مزه خامه کره پنیر پاک تو همه صبونه هاش نشسته بود. یکی بود یادش میرفت، یه علامت روی دستش واسه این فراموشیش کشیده بود. این علامت یعنی که فقط با دوغ و ماسه پاک خوردن شام لذتی داشت. بعد این خاطره ها شعر پاک شد دیگه ورد زبونا. پاک یادت نره، شیر پاک بردار، خامه بکره ماستشم بردار. پاک یادت نره، دوغ پاک بردار، پاک یادت نره.
لبنیات پاک.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید، پکیج شفاژ و رادیاتور بوتان. انتخابی مطمئن.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تودی میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تودی گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
روزی که پروانه شدی،
خود نبود که اون ارشد بود. من همیشه میگفتم که ما تو کلاسمون کلانتری هم داریم، منتها کلانتری ما مظهر قدرت و عطوفت و مهربونی بود و بسیار هم جدی.
ایشون چون فرزند بزرگ بودن، حالا جزو شاید خصلت فرزندای بزرگین باشه که نسبت به کوچیکتراشون حس پدری داشتن.
بقیه رو به استدام کردن، ولی فقط موسا بود که میگفتن خان داداش.
موسا نماز میخوند، پیش نماز ما میشوند، اینقدر خوش بود میومد.
شهید موسا کلانتری، متولد سال 1327 در مرند، شهادت 7 تیر ماه سال 1360 تهران، دومین وزیر راه و ترابری کشور، دانش آموخته رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، وزیری که به ساده زیستی معروف بود و در جریان بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط گروهک تروریستی منافقین به همراه آیت الله بهشتی و دیگر یارانشان به شهادت رسیدند. گسترش راه‌های روستایی، تعریض جاده‌های خطرناک کوهستانی و به پایان رساندن اتوبان تهران قم از جمله بخشی از فعالیت‌های دوران حیات و مدیریت ایشان بود.
اولین برخوردی که من با موسا داشتم صداقت، سادگی، مصمم بودن و به عنوان یک فرد بی ادعا و پرکار.
توی کار خیلی جدی بود، عصبانی می شود، خیلی جوش می آورد توی پروژه ها، پروژه که عقب می افتاد.
جسارت اینو داشتش که کار نوعی رو شروع کنه، اما نه اینکه خدای نکرده جسارتش از حماقت باشه.
که میگن لوتی بود بله، با مفهوم این که انسانی باگذشت، بزرگوار و بلند نظر بود. پیشنهاد آقای طاهری قزوینی وزیر مستعفی دولت مرحوم بازرگان بود، یعنی در حقیقت ایشون وزیر شد، حتی حکم ایشون رو از تمام امضا کرده به عنوان وزیر راه فراوری.
از دیماه 58 ایشون به عنوان وزیر راه فراوری با نظر شورای انقلاب تعیین شدند که در کابینه شهید رجایی همین سمت را ادامه دادن.
موسی اعتقادی که به مدیریتی داشت به خودش اجرا کرده بود و موفقم بودش، مدیران خودش رو در هر استانی به عنوان یه وزیر معرفی کرد.
این علاقه بین آقای بهشتی و موسی بعد از انقلاب اینا هم دیگر شناختن.
به گمان من ایشون یه کشفی بود از طرف شهید بهشتی
بین پسرش، اینقدر دوست داشت و چقدر این گونه ارادت داشت.
آقای مهندس کلانتری در حقیقت جزء کسانی بودن که در حزب جمهوری اسلامی ثبت نام کردن برای عضویت، اعضا رو حوزه تشکیل میدادن، برشون آموزش سیاسی میدادن، با توجه به رزومه ای که از این مهندسی میگرفتن نیروهای به درد بخور رو برای سمت های اجرایی و کارهای اجرایی چه در تهران و چه در استان ها معرفی میکردن. جلسه حزب جمهوری اسلامی ایران بود، قرار بود جناب آقای دکتر بهشتی سخنرانی کنند. هفته یک جلسه میذاشتن و موضوعات مهم و بحرانی کشور در اون جلسه اتاق فکر مطرح میشه. یادم نیست موسی کجا نشسته.
معمولا آقای دکتر بهشتی همیشه ردیف اول مینشست.
همون اوایل جلسه اکثر صندلی‌ها پر شده بود.
من آخر روزم هیچ وقت نهار خونش نمیرم، اون روز میره خونه نهار میخوره از زن و بچه‌ش هم خداحافظی میکنه.
در لحظه انفجار من یه صدای نمیشه
عالم برزخ رو ما دید.
همش دارم فکر میکنم پدرم تو اون لحظه تو چه حسی بوده. خیلی این فکر میاد تر از چنگای سراغم. بدترین خبر زندگی تاریخ خانوادم، خودم، مادرم.
اگه تلفن همراه در دست دارید همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 105882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش. @ رادیو ایران. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
نگین. نام‌آوران ایران زمین. در محله آنها پزشکی تبابت می‌کرد که با رفتار و منش انسانی خود خیلی ها را تحت تأثیر قرار می‌داد. او هم که در آن زمان نوجوان بود، تحت تأثیر این طبیب به رشته پزشکی علاقمند شد و چون آوازه دکتر محمد غریب را شنیده بود، در کنکور پزشکی دانشگاه تهران شرکت کرد و پس از قبولی همانجا به تحصیل در رشته پزشکی پرداخت.
سید علیرضا مرندی آذر ماه سال 1318 در شهر اصفهان به دنیا آمد. خانواده معمولی و مذهبی داشت و منزل آنها در یکی از محله‌های پایین شهر اصفهان بود. او پس از گذراندن دوره ابتدایی و متوسطه در زادگاه خود در سال 1336 با وجودی که در کنکور دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان قبول شده بود، اما چون آوازه دکتر محمد غریب را در دانشگاه تهران شنیده بود در کنکور آنجا شرکت کرد و پس از قبولی در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد. پس از فارغ التحصیلی با راهنمایی دکتر غریب به آمریکا رفت و در سال 1350 تخصص اطفال و در سال 1356 فوق تخصص نوزادان را دریافت کرد.
دکتر سید علیرضا مرندی.
امتحانی باید برام ECFMG که خب دادم قبول شدم و تقاضای از دانشکده پزشکی ویرجینیا برای تخصصم اونجا بگیرم و دوره سپاه بهداشت بودیم که دیگه این پاسخ اون آمد و تلاش کارام کردم. و
او تا سال 1358 ضمن آن که استاد دانشگاه رایت استیت آمریکا بود در بخش کودکان و همزمان بخش نوزادان یک بیمارستان دانشگاهی هم ریاست می‌کرد. دکتر مرندی پس از آن به ایران بازگشت و به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه شهید بهشتی به انجام امور آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی پرداخت. او همچنین در دوره‌های مختلف مسئولیت‌های اجرایی فراوانی را بر عهده داشته است که از جمله می‌توان به دو دوره وزارت بهداشت اشاره کرد.
من رفتم دفتر آقای زرگر و ایشون خیلی من اصرار کرد که تو بیا انجمن حمایت از کودکان و این رتبه رو مدیریت کن. خیلی انکار کردم از این که اینو قبول بکنم، خیلی اصرار کرد و بعد وقتی که از در می رفتم بیرون گفتش که بیا اینجا فعلا. می گفتم گفتش دیگه پس اگه جای میری نگو من برای جمهوری اسلامی، بگو برای خودم اومدم استاد دانشگاه بشم. برای اگه برای جمهوری اسلامی برای انقلاب بعدی، خب انقلاب میخواد تو بره بشین پشت میز بشین و قلم بزنی، همین اصطلاح رو کام.
ایشان از سال 1388 تا کنون رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
دکتر مرندی به واسطه فعالیت‌های علمی و مدیریتی در حوزه سلامت و بهداشت جوایز فراوانی را در سطح ملی و بین المللی به خود اختصاص داده است که نشان درجه یک خدمت جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 و جایزه سازمان جهانی بهداشت در سال 2000 میلادی از جمله آنها می باشد.
در سال 1382 دکتر سید علیرضا مرندی به عنوان چهره ماندگار کشور در علوم پزشکی انتخاب شده است.
از جمله آثار دکتر مرندی می توان به کتاب‌های راهنمای ایمنسازی نوزادان، راهی به سوی تغذیه و رشد بهتر کودکان و اخلاق پزشکی اشاره کرد.
نگین
تکه‌های آلوه ورا، آناناس با تکه‌های میوه، آلی پرتقال پالتاش، هلو با تکه‌های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما مردم خوب و عزیز ایران، همراهان همیشه رادیو ایران. بسیار ممنونیم که در کنار ما هستید. بخش دوم، بخش عصرگاهی شنبه های رادیو ایران تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدواریم که مثل همیشه تا پایان این بخش ساعت 22 کنار ما باشید و شنونده برنامه هایی که در این بخش قراره که تقدیم حضور شما عزیزان بشه. فصل بهاره و روزهای فروردین رو میگذرونیم. فاصله